صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در این دنیایی که اسیر گناه و شرارت است و در این روزگاری که انسانیت و مروت، دوستی و صداقت، برادری و رفاقت معنی خود را از دست داده، در این روزهایی که به جای خون انسانیت انگار در رگ‌های انسان‌ها بی‌وفایی و بی‌مهری است، ای خدا، به تو روی می‌آوریم و فقط و فقط به تو امید داریم. امید به این که روزی را برگزیده ای تا تمام آنانی که هنوز تو را دوست می دارند و طالب تو هستند یاری و مدد کنی، تا آنانی که به خاطر ایمان و به خاطر پیروی از تو جفا می رسانند داد دهی، تا پدر یتیمان و مستضعفان و بیوه زنان باشی و تا عدالت و انصاف و قدوسیت را برقرار سازی. ای خداوند، ما به تو و به مسیح تو چشم دوخته ایم و دعا می کنیم که هرچه زودتر مسیح موعود را دوباره به این جهان بفرست تا ما را از ظلم و ستم و بی‌عدالتی ها برهاند و تا شریران را داوری و تنبیه نماید و عدالت تو بر این جهان آشکار شود. ای مسیح مقدس، زود بیا. ای مسیح مقدس، بازآی، که روح و جان ما ضعیف و ناتوان است و محتاج تو. رحمت و عنایت خود را بر ما عطا کن و ما را لمس کن، ای قدوس خدا. ای قدوس خدا، بازآی. ای پادشاه پادشاهان و ای منجی عالم، بیا که طالب توییم. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا، برنامه ای از صدای انجیل. آسمان و زمین زایل می شود، آسمان و زمین زایل می شود، لیکن سخنان من زایل نخواهد شد. پس خود را حفظ کنید، مبادا دلهای شما از پرخوری و مستی و اندیشه های دنیوی سنگین گردد و آن روز ناگهان بر شما آید، زیرا که مثل دامی بر جمیع سکنه تمام روی زمین خواهد بود. پس در هر وقت دعا کرده بیدار باشید تا شایسته آن شوید که از جمیع چیزهایی که به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بیستید. عیسی مسیح در فصل 21 از انجیل مقدس درباره ایام آخر و روز موعود، یعنی روز ظهور ثانوی خود، پیشگویی های بسیاری می کند و علائم ظهور ثانوی خود را به پیروان خود عطا می کند تا ما خود را آماده بازگشت او نماییم و با دیدن علائم و نشانه هایی که داده است بدانیم که آمدن او نزدیک و بلکه بردر است. مسیح به زودی می آید. همه ما اشتیاق داریم تا بدانیم ظهور ثانوی عیسی مسیح و یا روز آخر کی می باشد. حالا این اشتیاق ممکن است به خاطر عشق و علاقه من به عیسی مسیح و ایمان شخصیمون باشه و یا ممکن است از روی کنجکاوی. مسیح به زودی می آید و اگر شما می خواهید بدانید که واقعا مسیح کی می آید، کافی است که آیات این فصل را با دقت بخوانید و آن وقت آن را با این دوره مقایسه کنید، با زمان زندگی خودمون مقایسه کنید. آن وقت خواهید دید که حقیقتا مسیح به زودی برمی گردد. در آیاتی که خدمتتون خواندم، عیسی مسیح اعلام می‌دارد که آسمان و زمین از بین خواهند رفت. زمانی خواهد رسید که نابود خواهند شد، ولی تا زمان وجود دارد، تعالیم و گفتار مسیح صحت خواهد داشت و باقی می‌ماند و هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین تعالیم و گفتار عیسی مسیح مقدس باشد. اکنون 2000 سال از گفتار عیسی مسیح می‌گذرد. 2000 سال پیش عیسی مسیح این جملات را فرمود و باز هم می‌بینیم که هنوز کلام او تازه و جدید و حیات بخش است و انسانها را به سوی خداوند و قدوسیت می‌کشاند و زندگی ما را دگرگون می‌کند. متاسفانه افرادی هستند که خیال می‌کنند گفتار خدا همانند کلمات آدمیان به مرور زمان منسوخ گردیده و از بین می‌رود. اما اینها فراموش کردند که حقیقت خدا هرگز منسوخ و کهنه نمی شود. حقیقت هیچ وقت به زمان بستگی ندارد و زمان و ایام در حقیقت خدا اصلاً اثری ندارند و نه در کلام او. و چون عیسی مسیح خودش یگانه حقیقت است، لحاظا کلماتش نیز تا به ابد الاباد باقی و حقیقت خواهد بود. اگرچه کلمات او جاودانه و ابدی است، ولی ما انسانها، حتی ما ایمانداران، در دنیای زندگی میکنیم که فاسد شدنی است و در نتیجه چون در آن زندگی میکنیم، ما نیز گاه به آن آلوده میشویم و این حقیقتی است که همه ما در زندگی تجربه میکنیم. و البته عیسی مسیح میدانست که ما در چنین دنیای زندگی میکنیم و برای همین است که سعی میکنه تشویقمون کنه که پاک باشیم، دعا کنیم. او میدونه که ما دائما در خطر افتادن در خواب غفلت و مردن در گناه هستیم. اسیر گناه شدن خیلی برای ما آسانه. برای همین است که از آیه 34 ما را از چیزهایی که باعث غفلت در امور معنویت می باشد آگاه می کنه و امر می نماید که بیدار و هوشیار باشیم. می گوید از خمار و مستی دلهای خود را دور نگاه بدارید، یعنی از مستی و دردسری که متعاقب آن است دور شوید. دوستان عزیز، اگرچه مسیح اکیداً استعمال مسکرات را من ننموده، محضا با صراحت تام پیروان خود را از اسراف در آشامیدن متنبه ساخته است و می فرماید مست شراب مشوید که در آن فجور و زشتی است، بلکه از روح خدا پر شوید. عیسی مسیح نه فقط ما را از لهب و لعب و مستی من می کند، بلکه می فرماید اندیشه های دنیوی را از خود دور کنید. چرا؟ زیرا اندیشه های دنیوی آتش ایمان و محبت ما را به سوی خاموشی می کشاند و ما را از داشتن یک زندگانی شادمانی مسیحی باز می دارد. از اندیشه های دنیوی خود را دور کنید. و سپس می فرماید با حذر باشید، زیرا آن روز ناگهان همچون دامی بر سر شما می آید، یعنی مراجعت ثانوی عیسی مسیح یا آن روز موعود که جهان در برابر پادشاه پادشاهان و مسیح خداوند مسیح عادل می ایستند بسیار ناگهانی خواهد بود، مخصوصا برای افراد غیر مسیحی، زیرا آنان انتظار بازگشت او را نمی کشند. در آیه 35 می‌فرماید که ظهور عیسی مسیح بر جمیع ساکنان عالم خواهد بود. چرا؟ چون عیسی مسیح برای نجات جمیع اهل عالم آمد و حالا برای داوری همه ملت‌ها می‌آید. او به این جهان آمد تا بشارت را به تمام مردم برساند، بشارت آسمانی. وقتی او بازگشت کند، جمیع اهل عالم او را خواهند دید و تمام ملل برای داوری در حضور او جمع خواهند شد. مسیح جهان را داوری می کند. خدا داوری را به دست او سپرده است. او امروز هر کسی از هر نقطه عالم که پیش او با ایمان بیاید نجات می دهد. او را می بخشه، پاک می کنه از هر گناه. اما در آن روز همه را داوری می کند. او در تعلیمات خود درباره وحشتناک بودن روز داوری و خشم خدا بر شریران و گناهکاران بارها و بارها شاگردان خود را آگاه ساخته بود و حالا به آنها در آیه 36 تعلیم می‌داد که از ایمان خودشون جدا نشوند و راه باقی ماندن در ایمان را به آنها نشان می‌دهد. حقیقت اینه تنها طریقی که ما می‌توانیم به وسیله آن از سرد شدنمون در ایمان محفوظ بمانیم مراقبت و دعای دائمی است. دوستان عزیز، شما اگر به عیسی مسیح ایمان آوردید، باید بدانید که در این عالم دشمنان بسیار زیادی دارید و خطرهای بسیاری دور شما هست و مطابق کلام خدا شما دائما در جنگ و مبارزه هستید. اما این جنگ و مبارزه دائما باید بدونید که روحانیه. پس اگر من و شما از خدا کسب قوت نکنیم، بدون شک مغلوب نیروهای اهریمنی می شویم. پس دعا کنید، همیشه دعا کنید، در هر لحظه، در هر کجایی که هستید، برای هر تصمیمی، هر کاری دعا کنید و از خداوند تمنا کنید که روح القدسش را به شما عنایت فرماید تا از روح او و قدرت و حکمت او پر شوید و بتوانید بر مکرهای ابلیس پیروز گردید، زیرا نبرد ما با ابلیس و پیروان او می باشد. از فصل 22 از انجیل مقدس لوقا کلمات شریف انجیل را خدمتتون می خونم. این فصل صحبت از آخرین روز عیسی مسیح با شاگردانش قبل از صلیب شدن می باشه و سپس نحوه دستگیر شدن عیسی را نیز برای ما بیان می کند. گوش کنید به آیات مقدس. می فرماید: و چون عید فطیر که به فصح معروف است نزدیک شد، رؤسای کهنه و کاتبان مترصد می بودند که چگونه او را به قتل برسانند، زیرا که از قوم می ترسیدند. این دعایه ما را با موقعیت عیسی مسیح در تاریخ و آخرین شام مقدس با رسولانش آشنا می سازند. عید فطیر بزرگترین عید یهود می باشد و به یادگار نجات بنی اسرائیل به وسیله موسی از چنگ مصریان برگزار می شد، در شبی که بنی اسرائیل از مصر آزاد شدند. در آن شب هر خانواده بر حسب فرمان خدا بره قربانی کرده و خونش را بر آستانه خانه ریخت و وقتی فرشته مرگ برای کشتن نخست‌زادگان مصریان آمد، از خانه هایی که خون قربانی بر آستانه و قائمه هایشون ریخته شده بود گذر کرد و نخست‌زادگان را به قتل نرسانید. در آن شب بنی اسرائیل گوشت برههای قربانی را خوردند و چون فرصت پختن نان درستی نداشتند، از این رو نان فطیر خوردند. پس از آن بود که خدا امر فرمود که هر سال جشنی به یاد بود این خلاصی و نجات قوم گرفته شود که ایام آن در 15 نیسان می باشد، یعنی در اواخر فروردین و اوائل اردیبهشت. مدت برگزاری این عید 1 هفته بود. در زمان عیسی مسیح در شب 15 هر فامیلی یک بره قربانی می کرد و تمام گوشتش را در همان شب می خوردن، اما استخوانهایش را هیچ نمی شکستن و سپس 1 هفته تمام نان فطیر می خوردن. از این رو این عید موسوم به عید فطیر گردیده بود و عید فصح نیز خوانده می شد، زیرا کلمه فصح عبری است و به معنی درگذشتن می باشد، یعنی فرشته مرگ از سر آنها درگذشت. در تورات امر شده است که همه افراد ذکور بنی اسرائیل در موقع عید فصح اگر ممکن است به اورشلیم بروند و همه اسرائیلیان متحدان این کار را می‌کردند و برای همین بود که همیشه جماعت بسیار زیادی در این ایام در اورشلیم جمع می‌شدند. عیسی مسیح بر طبق نقشه الهی این موقع را برای رفتن به اورشلیم و کشته شدن یا مصلوب شدنش برگزیده بود، زیرا مطابق پیشگویی پیامبران خدا او در واقع باید قربانی گناهان ما انسان ها بشود تا ما را نجات بدهد، کفاره ای باشد برای گناهان ما. او بره خداست که گناه جهان را بر می دارد. او خون خود را ریخت تا همه افراد بشر را از بندگی شیطان که به مراتب سخت‌تر از بندگی فرعون مصر می باشد نجات بخشد. برای همین است که عیسی مسیح فصح ما مسیحیان نامیده شده است. رؤسای دینی تصمیم قطعی گرفته بودند که مسیح را در این ایام بکشند، زیرا می ترسیدند که اکثریت جمعیت او را به عنوان کاهن و پادشاه خود برگزینند و آن وقت خودشون نابود شوند. ولی نمی دانستند که چگونه و از چه راهی از شر عیسی خلاص شوند، ولی با اشتیاق در صدد پیدا کردن وسیله مناسبی برای کشتن او بودند. و دوستان عزیز، جای تعجب آور نیست که در انجام عمل شریرانه شیطان دست روی دست بگذارد و کار نکند. اتفاقا در چنین حالتی شیطان دائما فعالیت شدیدی میکنه. در آیه 3 آمده است که شیطان شروع به فعالیت میکند و به وسیله حیله و مکر انسانها را وسیله برای انجام اعمال بد خود مینماید. خیلی خیلی مهمه بدانیم که این شیطان بود که به یاری رؤسای مذهبی میره و توسط یهودا نقشه دستگیری عیسی مسیح رو میکشه. از آیه 3 خدمتتون میخونم. میفرماید: اما شیطان، دقت کنید، اما شیطان در یهودای مسمی به اسخریوطی که از جمله 12 رسول بود داخل گشت. اولین کتاب تورات یعنی سفر پیدایش در آن پیشگویی شده که قبل از اینکه ذریت زن سر مار را بکوبد، مار پاشنی او را خواهد گزید. از این رو شیطان یعنی آن مار کهن و فریبنده مرگ مسیح را پیش آورد. اما مسیح بر وی غالب آمده او را بیرون افکند. حضرت متی و مرقس درباره یهودای اسخریوطی که یکی از شاگردان مسیح بود و اکنون شیطان در او حلول می کند می نویسد که وقتی زنی در شهر بیت انیا عیسی را تدهین نمود، یهودا بسیار غضبناک می شه و فوری رفته داوطلب می شه که مسیح را به رؤسای یهود تسلیم نماید. چرا؟ به خاطر پول. احتمال می رود که وی از اینکه عیسی مسیح در روز یک شمه گذشته هم که به طور مزفرانه وارد شهر اورشلیم شده بود و خود را پادشاه نخوانده بود و اگرچه مردم خواستن او را پادشاه کنن ولی او حاضر نشد به این مقام رهبری برسه، او بسیار مایوس و ناراحت شده بود، زیرا وی امید مقام وزارت را در ملکوت مسیح داشته بود و امیدوار بود که در مسیح بتونه به یک مقام بزرگی در مملکت دست یابه، ولی چون ناامید شده بود، خشم و طمع او را وامی داشت که خود را تسلیم شیطان کنه و به خداوند و نجات دهنده خودش خیانت ورزد. مقصود از این که او خود را تسلیم شیطان کرد اینه که اجازه داد خشم و طمع بر او غلبه کنند. دوستان عزیز، خیلی مهمه اینو بفهمید. تسلیم شدن به شیطان در اینجا معنیش اینه که او اجازه داد خشم و طمع بر او غلبه کند و به خاطر طمع پول این عمل را انجام بدهد، یعنی خیانت بکنه. و دوستان، هرگاه یکی از این صفات نادرست و غیر الهی بر شخصی غلبه کنه، آن وقت آدمی تسلیم آن میشه و در حقیقت تسلیم شیطان شده است، چون این صفات اهریمنی است نه الهی. و این نشان میدهد که ای عزیزان، همه ما در هر حالت و مقامی که هستیم و هر قدر مذهبی باشیم، همیشه این خطر برامون وجود داره که تسلیم خودخواهی ها و خشم و غرور و طمع شده و در حقیقت با اجازه دادن بر اینکه این صفات ناشایست بر ما غلبه کنند، ما خود را تسلیم شیطان می کنیم. پس باید مواظب باشیم و هر روز از خداوند بخواهیم که ما را فروتن نموده و ما را خالی از هر صفت ناشایست بنماید. به دنبال آیات توجه فرمایید. می گوید: اما شیطان در یهودای مسمی به اسخریوطی که از جمله آن 12 بود داخل گشت و او رفته با رؤسای کهنه و سرداران سپاه گفتگو کرد که چگونه عیسی را به ایشان تسلیم کند. ایشان شادمان شده با او عهد بستند که نقدی به او بدهند و او قبول کرده در صدد فرصتی برآمد که او را در نهانی از مردم به ایشان تسلیم کنند، یعنی در خفا. اما چون روز فطیر که در آن میبایست فسح را ذبح کنند رسید، عیسی پتروس و یوحنا را فرستاد، گفت بروید و فسح را به جهت ما آماده کنید تا بخوریم. بدو گفتند ای استاد، در کجا میخواهی مهیا کنیم؟ ایشان را گفت: اینک هنگامی که داخل شهر شوید، شخصی با سبوی آب به شما بر میخورد. به خانه که او درآید از عقب وی بروید و به صاحب خانه بگویید که استاد تو را میگوید مهمان خانه کجاست تا در آن فسح را با شام بخورم. او بالا خانه بزرگ و مفروش به شما نشان خواهد داد و در آنجا مهیا سازید. پس رفته چنان که به ایشان گفته بود یافتند و فسح را آماده کردند و چون وقت رسید با 12 رسول بنشست و به ایشان گفت: اشتیاق بی نهایت داشتم که پیش از زحمت دیدنم این فسر را با شما بخورم، زیرا به شما میگویم از این دیگر نمیخورم تا وقتی که در ملکوت خدا تمام شود. دوستان عزیز، این آیات صحبت از آخرین شامی است که عیسی مسیح قبل از مصلوب شدنش با رسولان خود صرف نموده، یعنی شامی که بیاد بود آزادی قوم بنی اسرائیل از مصر در تمام اسرائیل جشن گرفته میشد. در آیات اولیه نحوه برگزاری و مکان شام را که در اورشلیم بود بازگو می کند و سپس آیه 15 عیسی مسیح به شاگردانش در سر سفره شام مطلبی را عرض می کند که هر کدامشون دارای معنی بسیار عمیقی می باشند. در آیه 15 هم عیسی مسیح می فرماید که من با اشتیاق زیاد مدتها در انتظار چنین وقتی بودم تا پیش از اینکه شکنجه و آزارم شروع بشه، پیش از اینکه کشته بشم، این شام قربان را با شما بخورم. و در آیه 16 هم می فرماید چون از حالا به شما می گویم که دیگر از این شام نخواهم خورد تا اینکه در زمان سلطنت خدا مفهوم واقعی این عید کامل شود. راستی مقصود مسیح از این دعایه چیه؟ مسلماً مسیح شام فسح را لااقل دو بار قبلاً با شاگردانش صرف کرده بود، اما دلیل علاقه او به این شام سوم فسح، یعنی سال سومی که با شاگردانش بوده، اینه که برای اولین بار میتوانست معنی و مقصود از آمدنش، یعنی مرگ بر روی صلیب را برای آنان تشریح و بیان کند. و اما در مورد اینکه مسیح میفرماید دیگر با آنها فسح نمیخورد تا ملکوت خدا تمام شود، دو عقیده یا دو تفسیر وجود دارد. اول اینکه گروهی معتقدند که در اینجا ملکوت خدا به زمان بعد از قیام و رستاخیز مسیح، یعنی موقعی که بر دست راست خدا نشسته و روح القدس را به شاگردانش عطا میکند میباشد. دوم، گروه دیگر معتقدند که مقصود از ملکوت خدا زمان بعد از قیام عمومی یا بعد از معاد میباشه و در این صورت انجام فسح باید یک جشن عظیمی باشه، همانند یک عروسی آسمانی که فسح حقیقی و عشای ربانی دائمی است. آنچه مسلم است اینه که این آخرین باری بود که عیسی مسیح با شاگردانش در این عالم جسمن شام فسح را می خورد. در شام یک روح سنگینی حکم فرما بود. چرا؟ عیسی مسیح می دانست که تا چند ساعت دیگر توسط همکار و یارش تسلیم میشه. برای همین بود که رو به یهودا نظر میکنه و آنگاه یهودا انگار میدانست که مسیح متوجه حقیقت شده. یهودا احساس کرد که مسیح از نقش شوم او آگاه شده است، ولی با این حال مسیح او را نفرین نمیکند، بلکه نگاهش دعوت او را میرساند که یهودا، تو چرا این کار را میکنی؟ در آیه 17 الی 20 آنچه که مسیح میگوید و انجام میدهد در مسیحیت به عشای ربانی مسما است، یعنی به شام مقدس، عملی که خود عیسی مسیح انجام داد و به ما امر کرد که بیاد بود او تا موقع ظهور ثانویش، تا بازگشت مجددش به این عالم به جا بیاوریم. اتفاقا مسیح دو رسم را به ما مسیحان امر کرده و مسیحیت فقط باید این دو رسم را داشته باشه، یکی غسل تعمید و دیگری اجرای مراسم عشای ربانی. حالا گوش کنید و ببینید که چرا ما باید این شام مقدس را به خاطر بیاوریم. می فرماید آنگاه عیسی پیاله را گرفته شکر نمود و گفت این را بگیرید و در میان خود تقسیم کنید، زیرا به شما می گویم که تا ملکوت خدا نیاید از میوه مو دیگر نخواهم چشید. و نان را گرفته شکر نموده و پاره کرد به ایشان داد و گفت این است جسد من که برای شما داده می شود، این را به یاد من به جا آورید، این را به یاد من به جا آورید. و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود. گوش کنید دوستان عزیز چه میگوید. میفرماید و نان را گرفته شکر نمود و پاره کرد و به شاگردان داد و گفت این است جسد من که برای شما داده می شود، این را به یادگار من به جا آورید. و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود. مقصود از پیاله گرفت اینه که نفر دیگری پیاله را به وی میده و در این پیاله شراب مخلوط با آب بود رسم یهودیان چنین بود که 4 پیاله شراب را مخلوط با آب در شام فصح بنوشند. و همچنین رسم بود که صاحبخانه این عبارت را برای شکرگزاری قبل از نوشانیدن به جا بیاورد. می گفت که مبارک باد آنکه میوه تاک را آفرید. حالا میگه عیسی مسیح اول نان را از زمین بر می داره، از روی میز بر می داره و برکت میده. و سپس به شاگرداش میگه این است بدن من که در راه شما فدا می شود. نان به منزله حیات مردم است و مسیح نان حقیقی است که از آسمان نازل شده تا به اهل عالم حیات و زندگی ببخشد و آنهایی که او را قبول نمایند حیات داشته باشند. دوستان عزیز، مسیح درباره مرگ و صلیب خود در این شام با شاگردانش سخن میگوید. مرگی که کفاره گناهان من و شما و همه عالمیان را بر خود تحمل کرد. اجازه می خواهم که به خاطر پایان گرفتن وقت در برنامه آینده آیات را که در این مورد سخن می گوید با شما بخونم و در مورد آن به تفکر و تعمق بپردازیم، تا شاید شما نیز به معنی واقعی صلیب پی ببرید و علت آمدن عیسی مسیح را بدانید که خدا جهان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی را یابد. خدا عیسی مسیح را فرستاد تا نجات دهنده ما شود، یعنی تا بیاد بار گناهان ما را بر خودش بگیره و حمل کنه و ما را آزاد کنه و بدین وسیله ما بتوانیم در حقیقت الهی برای همیشه زندگی کنیم. خوشا به حال کسانی که مزه لوح محبت و لطف و نجات خدا را در عیسی مسیح چشیدن. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا می سپارم و خداوند یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.